بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 37، 28 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در کتاب منطق رسید به بخش منطق تصدیقات. در بخش منطق تصدیقات فهمودن که منطقی دو رسالت بر عهده داره، هم باید قواعد و ضوابط منطقی بر اساس صورت استدلال رو بیان کنه که صورت استدلال اگر بخواهد از جهت منطقی محکم و استوار باشه چه شرایط و ضوابطی باید رعایت بشه، که در این بخش آمدند اقسام استدلال رو بیان کردن از مباشر و غیر مباشر و اقسام هر کدوم از اینها رو فرمودند و در ضمن هر کدام شرایط و ضوابط منطقی مربوط به اون مورد رو فرمودند. در ادامه وارد بخش دوم از بخش‌های منطق تصدیقات شدیم، یعنی قواعد و ضوابط مربوط به ماده استدلال. عرض کردیم مراد از ماده استدلال یعنی وضعیت مقدمات از جهت محتوای علمی و منشأ پیدایش مقدمات بر اساس اون نتیجه‌ای که ما توقع داریم که نتیجه کارایی که خواهد داشت، نوع مقدماتی که انتخاب می‌کنیم رو ماده استدلال میگن. در درس 14 مبادی استدلال بیان شد. مبادی استدلال یعنی همون موادی که در کنار هم قرار میگیرن و نتیجه رو به وجود میارن. اون مواد رو فهمودن یا از سنخ یقینیات است که در ضمن یقینیات این اصطلاح رو توضیح دادن که یقین یک معنای اعم دارد، یک معنای اخص دارد. معنای اخص یقین یعنی اعتقاد و باور جازمی که هم مطابق واقع است، یعنی همون چیزی که من بهش باور دارم همون چیز در عالم واقع محقق است و از سنخ جهل مرکب نیست. در جهل مرکب طرف فکر میکنه که باورش مطابق واقع است و این فکر در واقع این تصور که باور من مطابق واقع است سبب شده که او خیال میکند به یقین رسیده، اما در واقع او سواره بر یقین نشده، در حالت یقین نیست، در حالت جهل مرکبه. لذا نسبت به یک واقعه یک یقین بیشتر نمیشود باشد. اینطور نیست که بگه آقا من یقین دارم روز، طرف دوم بگوید من یقین دارم شبه. خیر، یک نفر که یقین دارد روز است و الان روزه، او یقین دارد، طرف مقابل یقین نداره، بلکه جهل مرکب داره. و اگر هم بهش یقین میگوین، یقین به معنی اعم میگن، که یقین به معنی اعم محل بحث ما نیست. یقین عرفی که وقتی عرف میگه یقین دارم یعنی باور و اعتقاد جازم دارم، کاری به این نداره که مطابق واقع هست یا نه. و اساسا مفهوم یقین یک مفهوم نسبی و اضافی نیست که یه نفر به یه چیز یقین داشته باشه، طرف مقابل یه چیز دیگری رو یقین داشته باشه. یقین به معنی الاخص که محل بحث ماست نسبت به یک پدیده یک جور بیشتر نیست. اگر الان روز باشد، کسانی که یقین دارن به این که الان روز است واقعا یقین دارن، و اونایی که اعتقاد دارن به این که شب است، به نگاه یقین به معنی الاخص اینها دارای یقین نیستند، بلکه جهل مرکب دارند. جهل مرکب اساساً از سنخ جهل، جهل که با علم جمع نمیشه. یقین از اقسام علم باید باشه، طبیعتاً این دو با هم جمع نمیشه، مگر اینکه عرض کردم ما دامنه تعریف یقین رو توسعه بدیم و نسبت به یقین ادعا کنیم که یقین اهم است از اون چیزی که مطابق واقع باشد یا مطابق واقع نباشد. مهم اون تصدیق جازم فرد. لذا اون مسیحی هم که یقین دارد که مسیح بر حق است، یقین به معنی الاعم دارد. ولیکن حالا این جا داره بحث بشه، عرض میکنم ما تفصیل مباحث رو طبیعتا اینجا جاش نیست، باید اساتید منطق 3 در سال بعد مطرح بکنن که مثلا آیا ما مکلفیم نسبت به اعتقاداتمون که در روز قیامت هم ازش سوال میشیم یقین به معنی الاعم کسب کنیم. و لذا اگر کسی تحقیق کرد به این رسید که الان مسیح حق است، به این رسید که مثلا مذهب تسنن حق است، خب اگر به این رسید در روز قیامت آیا بازخواست می شود یا نمی شود؟ و یا ما مکلف به یقین به معنی الاخص هستیم، همین که یقینمون مصیب الالواقع نبود، مطابق واقع نبود، مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. اینها مباحثی است که جا داره دوستان در سال بعد با دقت در ضمن این مباحثی که رسیدن به منطقه 3 دنبال کنن و بررسی کنن. بعد هم فرمودن خود یقینیات اصول و مبادی داره که توضیح دادن 6 مورد رو. در ادامه یقینیات مضمونات و مشهورات و وهمیات و مسلمات و همچنین مقبولات و مشبهات بیان شد که خب اینها در جلسه قبل گذشت. اما میرسیم به محل بحث اصلی در منطقه تصدیقات در ناحیه ماده، یعنی صناعات خمس. فرمودن ما با هدفهای مختلفی استدلالمون رو ارائه میکنیم به مخاطب و همینطور استدلالهای دیگران رو میشنویم. گاهی دنبال تحریک احساساتیم، گاهی میخواییم طرف تصدیق کند مرا ولو این که تصدیق جازم ندارد. بعضی وقتها میخواییم تصدیق جازم بکند ما را، یعنی در نفسش حرف مرا قبول کنه، ولیکن این که حرف من مطابق واقع باشد یا نباشد اصلا توش لحاظ نشده، مهم اینه که حرف من رو قبول کنه. و بعضی وقتها هم هست که نه، من میخوام مطابق با واقع به او استدلال بچینم و او رو مجاب کنم، او هم تصدیق جازمش رو با همین نگاه به وجود آورده در درون خودش، ولیکن مصیب الالواقع نیست، یعنی همه چیز درست است جز نتیجه. و این در واقع باعث شده که فرد به اصطلاح دچار مغالطه بشه. و گاهی هم تمام شرایط درست منطقی در کنار هم جمع میشن و یک نتیجه درست رو به وجود میارن که اون نتیجه مطابق به واقع هست. خب بسته به اغراضی که یک استدلال دارن 5 صنعت شکل میگیره که تقسیم سنایش رو در جلسه قبل عرض کردیم. بالاترین و شریفترین قسم از اقسام صناعات خمس برهانه. چرا؟ قبلا هم در جلسات اولیه کتاب در تقسیم مباحث عرض کردیم که اساسا خوندن ما نسبت به منطق در فضای حوزه 2 جای منطق خیلی اهمیت بیشتر داره، هرچند جاهای دیگرش هم مهمه. یعنی یک فایده عام داشت منطق، یک فایده خاص داشت. فایده خاصش برای من حوزوی الان در این برهان واضح خواهد شد که عرض خواهم کرد. یک فایده عام می داشت که نگه داشتن و مسئول داشتن فکر از خطا بود، که هر کسی حتی غیر حوزوی، حتی فیزیکدان، حتی شیمیدان خوب بود از این جهت بیاد منطق رو بخواند. اینکه بدونه برای مثلا تعریف کردن تعریف باید جامع و مانع باشه، باید دوری نباشد، خب اینها مواردی بود برای همه. یا مثلا اینکه ما از عکس مستوی مثلا موجبه کلیه نتیجه موجبه جزئیه میگیریم نه موجبه کلیه، خب اینها نکاتی بود که طبیعتا برای هر کس مفید بود. اما یه سری فایده های خاصی هست برای فرد حوزوی که با این نگاه باید بشینه منطق رو بخونه. یکی از موارد که در همون جلسات ابتدایی هم عرض کردیم اینه که یک حوزوی باید یک ذهن جوال داشته باشد تا وقتی با یک شبهه، با یک حرف مواجه میشه، یا میخواد یک نظریه بده، جوانب مختلف رو در نظر بگیره. این ذهن جوال الان در قالب منطق قرار است شکل بگیره و رشد کنه. علاوه بر این عرض کردیم که ما به دنبال اینیم که هم خودمون به سکوی آرامش و اطمینان نفس برسیم و هم مردم رو به این سکو برسانیم، و آرامش نفس جز با استدلال و برهان امکان پذیر نیست. آرامش نفس بر اساس یقین استوار است. اساساً چرا به یقین میگن یقین؟ چون یک سکوی امن و مهم است. الان امر متیقن یعنی امری که دارای یقین است، یعنی امر محکم و استوار. انسانی که دارای یقین است به یک مرحله استواری رسیده، احساس ثبات و آرامش میکنه، برخلاف کسی که یه حرف رو تقلیدی پذیرفته، برخلاف یک کسی که حرف رو با جدل و صرفاً چون جواب نداشته پذیرفته. اینا فرق میکنه. تا کسی که از روی برهان و از روی استدلال یقینی تونسته پیش بیاد و یک مطلب رو بپذیره. بر این اساس چون برهان بالاترین مرتبه سکون نفسی انسان رو در بحث معلوماتش پدید میاره، یعنی در ناحیه علمی انسان رو به سکون میرساند، لذا شریفترین اقسام صناعات خمس همین برهانه. در برهان خب همون در واقع نکته‌ای که قبلا عرض کردیم، ما میتوانیم به یقین به معنی الاخص برسیم. یقین به معنی الاخص یعنی اعتقاد و باور جازم مطابق واقعی که ثابت است، تقلیدی نیست. هم مطابق واقع است هم ثابت است، تقلیدی نیست. توی همچین فضایی طبیعتاً وقتی ما برهان بچینیم و از طرفی هم مسلح به سلاح منطق باشیم که خیالمون راحت باشد که مقدمات ما نه از جهت صورت نه از جهت ماده عیب نداره، یعنی صورتهای استدلال رو رعایت کردیم، از جهت ماده هم بدانیم که ماده ما یقینی است و خللی در یقینی بودن، یقین معنی الاخص بودنش نیست، در همچین فضایی برهان ما رو به یقین به معنی الاخص نسبت به نتیجه میرسونه. خب پس باید هم صورت و هم ماده در برهان صحیح باشد. صورت صحیح باشد یعنی اسلوبهای منطقی که قبلا گفتیم رو نسبت به صورت در برهان داشته باشیم، هم نسبت به ماده باید مواد ما یقینی باشد. مجموع اون صورت صحیح با ماده یقینی، چون بحث قیاس مطرحه و برهان یک نوع قیاس است، طبیعتاً نتیجه یقینی هم خواهد داشت. چون در تعریف قیاس گفتیم که اون در واقع قول مرکب من قضایا متا سلمت لزم قول آخر. وقتی که شما یک حرفی باشد، قول مؤلف من قضایا، قضایایی داشته باشی که اگر قضایات رو بپذیری، یعنی مقدمات رو بپذیری، لازمه، لازم است که اون قول آخرین نتیجه رو هم قبول کنی. پس برهان بالاترین و ارزشمندترین در واقع اقسام صناعات خمسه، به این جهت که انسان رو به سکوی آرامش میرساند. خب میگیم آقا پس برهان چی شد؟ در تعریف برهان خلاصه بحث این است که برهان یک نوع قیاس است اولا، و ثانیا از مقدمات یقینی، اون هم یقینه به معنی الاخص تشکیل می شود، و طبیعتا چون مقدماتش یقینیه به معنی الاخص است، یعنی مورد تصدیق جازم نفس است، مطابق واقع است و ثابت است، نتیجه یقینه به معنی الاخص هم داره. توی همچین فضایی است که برهان ارزش انسان رو بالا میبره. انسان اگر بتواند بر مطلبی برهان بشینه، واقع رو کشف کرده و این بسیار بسیار مرتبه بالا است. ما اگر بخوایم به یقین برسیم باید از جاده برهان عبور کنیم. حالا یه نکته رو اینجا عرض کنم، با توجه به این توضیحی که حالا در کتاب هم آمده و عرض شد، یه نکته جالبی که استفاده میشه، چون بحث این است که مقدمات برهان یقینه به معنی الاخص است، نتیجهش هم یقینیه به معنی الاخص است، یقینه به معنی الاخص هم یعنی مطابق واقع بودن، یعنی درش اخذ شده. پس یه نتیجه جالبی که به دست میاد این که بر یک واقعیت جز یک برهان نمیشود چید. دقت کنید، نسبت به یک واقعیت جز یک برهان نمیشود چید. منظورم از یک برهان نه این که یعنی نشه براش چند تا برهان آورد، یعنی نمیشود بر ضد این واقعیت هم برهان آورد. دقت کنید، وقتی شما برای اثبات وجود خدا برهان آوردی و فرض این است که وجود خدا مطابق واقع است، وقتی شما برای یک چیزی که قرار مطابق واقع باشه برهان آوردی، برای طرف مقابلش نمیتونی برهان بیاری. به جهت اینکه در برهان مطابق واقع بودن شرط شده. لذا اگر می مثال ساده عرض کنم، اگر الان اختلاف پیدا کنیم من و شما در مورد روز بودن یا شب بودن و فرض این است که مثلا روز باشد، فقط یکیمون میتونیم برهان بیاریم، چون بالاخره یا شب است یا روز است. طرف مقابل که جهل مرکب داره، برهان نما آورده، مغالطه آورده و فکر میکنه که برهانه، ولی برهان نیست. حالا یا از مقدمات غیر یقینی استفاده کرده که مطابق واقع نیستند، یا صورت استدلالش رو نادرست چیده که الان نتیجه اشتباه گرفته. مثلا ممکن از جهت ماده اشکال داشته باشه که یک در واقع قضیه کاذبه‌ای رو داره استفاده میکنه. مثلا از این استفاده میکند که هرگاه روشن باشد روز است و هر وقت تاریک باشد شب است. بعد الان که هوا ابریست و تاریک شده، مثلا میگه پس شب است، در حالی که خب مقدمش از جهت ماده اشکال داره. ممکن هم از جهت صورت اشتباه کرده باشد، یا حد وسط رو تکرار نکرده، یا اگر قیاس اقترانی دارد قواعد و ضوابط عمومی یا اختصاصی اشکال رو رعایت نکرده. به هر جهت نمیشود نسبت به یک واقعیت جز یک برهان آورد، نسبت به طرف مقابلش نمیشود برهان رو آورد، مگر اینکه طرف مغالطه کنه. اساساً یک بخش عمده ای از مغالطات در واقع گرگ هایی هستند که لباس گوسفند پوشیدن، برهان نما هستند و حتی ممکن است خود فرد هم فکر کنه که برهانه، ولی برهان نیست، چون مطابق به واقع نیست. پس این نکته رو مد نظر داشته باشیم که اگر نسبت به یک واقعیتی یک برهانی وجود داشته باشد، نسبت به طرف مقابلش نمی شود برهان آورد، چون در برهان مطابق واقع بودن شرطه. پس نسبت به یک واقعیت یک برهان میشه آورد، نمی شود اینکه برای خلافش هم برهان بیاری. پس یا برهان بر اثبات خدا هست یا برهان بر نفی خدا هست. نمیشه همون کسی که نافی خداست برهان بیاره، همون کسی که مثبت خداست برهان بیاره. نمیشود همون کسی که مثبت اسمت انبیا است برهان بیاره، همون کسی که منکر اسمت انبیا است برهان بیاره. بله، ممکنه هر دوتاشون توهم کرده باشند که کار من برهان است، ولی فقط توهم یکی صحیح است، توهم دیگری کاذبه، فکر کرده داره برهان میاره. باید بشینی براش استدلالش رو تبیین کنی که استدلالش کجاش مشکل داره از جهت منطقی. خب این پس مطلب بسیار مهمی که عرض کردم، از این نکته در میاد که در برهان ما دنبال یقین به معنی الاخصیم و یقین به معنی الاخص یعنی یقین مطابق واقع. پس نسبت به واقع ما برهان میتونیم بیاریم، ولی نسبت به خلافش نمیتونیم بیاریم، و اون برهان نیست بلکه مغالطه است. و چون برهان می شود مطابق واقع، لذا شریف ترین از صناعات خمس هست، چون ما رو به واقع می رسونه. خب در ادامه درس فرمودن که ما اگر بخوایم به صورت دستبندی شده ارزش و اهمیت برهان رو بیان کنیم، سه مورد رو میشه ذکر کرد.
که حالا در کتاب شماره گذاری نکرده، تو متن انشالله هست خواهم کرد شماره هاش. اولین مورد این که انسان یک موجود سوال پرسنده و کنجکاوی است که نسبت به موضوعات اطرافش از امور مادی و امور ماوراء الطبیعه دارای سوال هست. چه چیزی او رو به آرامش میرساند؟ چه چیزی عهده‌دار پاسخ سوالات اوست؟ امترین و دقیق‌ترین صنعتی که عهده‌دار پاسخ‌های تفصیلی انسان است برهان. یعنی برهان میآید در فرایند تفکری که مقدماتش یقین مدل اخصه، نتیجه رو چون یقین مدل اخصه است مطابق با واقع نشون میده. یعنی یه میشود یک دوربینی برای دیدن واقع. من ممکن است در نگاه اولی واقع رو نتونم کشف کنم، ولی الان که مجهز به این دوربین شدم با عینک چیدن مقدمات یقین مدل اخص در کنار هم و ایجاد پایگاه برهان، دارم نتیجه رو به نحوه یقین مدل اخص میبینم و این در واقع میشود ارزش و اهمیت اول از ارزش برهان، که به انسان قدرت واقع بینی میده، به انسان قدرت پاسخ به سوالاتش به نحو واقعی میده و این در واقع میشود ارزش اول و همین خودش باعث شرف بحث برهان به سایر مباحثه. ما کتابهای خاصی در خصوص من بحث برهان داریم. خب چرا در مورد مثلا کلیات خمس اینقدر اهتمام نبود؟ چرا در مورد سنت جدل اینقدر اهتمام نبود؟ چرا رو برهان دست گذاشتید؟ مناطق اسلامی میگن به جهت این که در اسلام ما دنبال کسب معرفتی، معرفت هم یک چیز بیشتر نیست و نمیشود خلافش هم معرفت حساب بشه. ما برای رسیدن به اون یک چیزی که مطابق واقع است نیازمند یک سلاحیم که او برهانه. خب این یک بخش. بخش دوم که حالا در اینجا کلام فارابی هم زیر نقطه اول آمده که تو متن عرض میکنه، فایده دومی که برای برهان بیان شده اینه که انسان یک میل فطری به سعادت حقیقی داره. یعنی هممون دوست داریم به یک سعادتی برسیم، نه سعادت توهمی. یعنی هیچ کدوممون دوست نداریم در انتهای کار بفهمیم که اون سعادتی که سعادت میپنداشتیم سعادت نبوده. هممون دوست داریم به سعادت واقعی برسیم. حتی اون کسی که داره مثلا در امور و مشهیات دنیوی غور میکنه و فرو میره، دوست نداره یک روز بفهمد که این غور کردنش بر ضد او تمام شده. دوست داره که بر همین اساس اصلا عالم رو ببینه. توی همچین فضایی که هر کدوممون میل رسیدن به سعادت حقیقی داریم، برای اینکه سعادت حقیقیمون رو تشخیص بدیم و بعد تمام دارایی‌های مادی و معنوی خودمون رو برای رسیدن به اون نقطه خرج بکنیم، لازم است که نسبت به اون منتهامون یقین داشته باشیم. نباید نسبت به اون حالت شک داشته باشیم. شک انسان رو سست میکنه. در روایت هست که نبی مکرم اسلام هر صبح از 6 تا چیز به خدا پناه میبردن، اولین شک بود. اعوذ بک من الشک و الشرک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. از 6 چیز پناه میبردن به خدا، اولین شک بود، تردید. انسان اگر تردید بکنه نسبت به منتهایی که داره به سمتش میره، قدمهاش آهسته تر میشه تا اینکه وای میسه، تا اینکه بر میگرده. لذا باید انسان با حالت یقین به اینکه پایان این راه یک مقصد قطعی است حرکت بکنه. لذا یقین پیدا کردن، یوقنون در قرآن، موقنین در قرآن، اینها دارای اهمیت. کسانی که به این سکوی محکم علمی رسیدند، حالا تا اینکه برسد این ایمان توأم بشه با عمل صالح، ولی باید به این ایمان رسید. با این ایمان هم از طریق یقین میشود رسید. البته یقین لزوما یقین حوزوی درس خونده ای نیست. ممکن اون پیرزن هم از همون چرخوندن چرخ خیاطیش و اینکه تا دستش رو چرخ هست میچرخد، وقتی دست بر نمیدارد نمیچرخد، به یقین برسد که خدا هست. ولی مهم این است که این یقین برسه. لذا دومی از آثار و فواید و اهمیت برهان اینه که سعادت حقیقی انسان رو با برهان میشه تصویر کرد و بعد فردی که با برهان سعادت حقیقیش رو دید همراه میشه. و مورد سومی که بیان کردن برای اینکه چرا ما باید سراغ برهان و صنعت برهان بریم این است که یقین آرامش زاست، شک و دودلی تردید میاره. ردده یعنی هی بری هی برگردی. آدم شاک، آدم متزلزل ثبات نداره، ولی آدم دارای یقین ثابت و استوار است. ما یک میل فطری داریم به این که ثابت باشیم، متزلزل نباشیم. هیچ کدوممون از حالت شک و دودلی خوشمون نمیاد فطرتاً. توی همچین فضایی اون چیزی و اون صنعتی که ما رو به این آرامش میرسونه و نیاز فطریمون رو برطرف میکنه یه برهان است. پس مجموعاً سه مورد به عنوان ارزش و اهمیت برهان بیان شد: یک، پاسخگویی تفصیلی به پرسش‌های انسان; دوم، تبیین سعادت حقیقی انسان; و چهار و سوم، ایجاد آرامش درونی فطری برای انسان‌ها. خب این می‌شود در واقع فواید و ثمرات برهان. متن رو تا اینجا ببینید، تا اول نکته انتهایی درس. می‌فرمایند درس 15 برهان. صناعات خمس. یه مقدمه رو بیان کردن که توضیحش رو جلسه قبل دادیم، متن مونده. دانستیم مقدمات به کار رفته در استدلال با قطع نظر از نحوه ترکیب آنها بر اساس استقرا 8 دستند که اون جلسه هم عرض کردیم. استقرا استقرا اصطلاحی نیست. یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. استدلال بر اساس گوناگونی مواد و مقدمات به کار رفته در آن و نیز اغراض مورد نظر از آن عبارتند از برهان، جدل، مغالطه، خطابه، شعر، که منطقدانان این اقسام پنجگانه را صناعات خمس نامیدند. مراد از صناعات خمس در این بخش ترتیب دادن استدلال برای دستیابی به یکی از اهداف زیر است. پس ملاک و معیار تقسیم استدلال به صناعات خمس اهداف ما از نتیجه است که در جلسه قبل توضیح دادیم. منطقدانان اهداف و اغراض صناعات خمس رو چنین بیان کردن: گاه غرض از استدلال رسیدن به حقیقت است، حقیقت که میشه برهان. گاه اقناع جمهور است، میخوایم یه مردم رو اقناع کنیم. اقناع کنیم یعنی تصدیق ازشون بگیریم، اون تا نه تصدیق جازم، فقط همراه ما بشن، میشود خطابه. گاه ساکت کردن طرف مقابل در بحث است که میشه جدل. گاه برانگیختن خیال و ایجاد یک اثر درونی و روانی نظیر پدید آوردن انبساط و انقباض روحی است که میشه شعر. و یا خواسته و ناخواسته رسیدن به یکی از این اغراض از راهی نادرست است که میشه مغالطه. این یک بیان دیگری است از اون در واقع تقسیم بندی سنایی که خود ایشون در کتاب منطق 2 هم بیان کردن. مرحوم مظفر هم دارن کتب منطقی این تقسیم سنایی که جلسه قبل عرض کردیم رو دارن. منتها یه دقتی در این فرمایش این کتاب هست که نمیدونم این عالمانه بوده یا سهوی بوده، ولی باید بررسی بشه. این رو نسبت بهش خیلی جزم ندارم. و اون این که مغالطه شعری هم ممکنه داشته باشیم، از عبارتی که تو این کتاب برمیاد ها، مغالطه جدلی هم ممکنه داشته باشیم، مغالطه خطابی هم ممکنه داشته باشیم. من یه مقداری بعید میدونم و لذا احساس میکنم که این شاید سبق لسان و سهو قلم است، ولی اگر پشتش این پشتوانه فکری هست، خب این مطلبی است که باید بررسی بشه که آیا ما در شعر هم مغالطه داریم یا در جدل هم مغالطه داریم یا در مثلا فقط خصوص برهان است که مغالطه داریم. اینو باید بررسی بشه، ولی عبارت اینجای کتاب مهم مطلب
که عرض کردم هست که مغالطه در تمام اون چهار قسم قابل تصویره. خب میفهمن تعریف برهان، ارزشمندترین و مفیدترین نوع استدلال برهان است. در میان صناعات خمس هیچ کدام به اهمیت این صنعت نیست. برهان قیاسی است، تعریف برهان، برهان قیاسی است که فقط از مقدمات یقینی به من الاخص تشکیل می شود. پس اولا قیاس است، از مقدمات یقینی به من الاخص تشکیل می شه. سوم، ضرورتا نتیجه یقینی به دست می دهد. بنابراین در برهان باید هم نتیجه دهی یقینی باشد، هم نتیجه یقینی باشد. بدین منظور برهان علاوه بر ماده به لحاظ صورت نیز باید دارای نهایت استواری و اتقان باشد. از نظر منطقیون برهان منطقی ترین روش اندیشه است برای کسب مهارت در این فن. علاوه بر شناخت قواعد سوری استدلال و آشنایی با قضایای یقینی، ممارست مستمر نیز لازم است. غرض برهان چیست؟ مهمترین غرض برهان رسیدن به نتیجه یقینی و کشف حقیقت است. انسان‌ها در سایه استدلال برهانی علاوه بر تعلیم و ارشاد دیگران، خود نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان مطالب بهره‌گیری از برهان است. به عبارت دیگر برهان مطمئن‌ترین راه برای تمیز حق از باطل و دستیابی به عقاید و آرای درست است. پس آراء درست یعنی آراء مطابق واقع. چی منو به واقع میرسونه؟ چه چیزی منو مجهز میکنه برای دیدن واقع؟ برهان. ارزش و اهمیت برهان. پیش از این دانستیم که انسان ذاتاً موجودی متفکر است. طبیعی ترین عکس العمل موجود متفکر در برخورد با جهان اطراف کنجکاوی و طرح سوال است. طرح سوال های بیشمار و تلاش برای یافتن پاسخ مناسب برای انسان جویای حقیقت جز با رسیدن به یقین و برهان پایان نخواهد یافت. باید دانست. اینجا فواید و اهمیت برهان رو دارن بیان میکنن. پس اولیش، یک، تنها صنعتی که عهده‌دار پاسخ تفصیلی به این پرسش هاست صنعت برهان است. پس انسان سوالگر است، تنها رایی که عهده‌دار پاسخ تفصیلی است برهانه. به بیان دیگر، فرایند تفکر هنگامی به یقین اخص منتهی میشود که علاوه بر صورت به جهت ماده نیز یقینی باشد و این دو با هم محقق نمی شوند مگر در ضمن صناعت برهان. با توجه به آنچه گفت آمد، سر اهم اهتمام ویژه منطق دانان به صناعت در میان تمام مباحث به صناعت برهان در میان تمام منطق دانان به خوبی آشکار می شود. یعنی باید یک عالم حوزوی مجهز به قدرت برهان باشد، بتواند برهانی صحبت کند، بتواند با برهانهایش عالم رو همراه خودش بکنه. بله، البته بعضی جاها نیازمند خطابه ایم، بعضی جاها نیازمند جدلیم. برهان ما رو بی نیاز از این موارد نمی کنه. می فهمد خداوند که ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم. بالحکمه رو حکمه رو گفتن یعنی برهان، موعظت الحسنه یعنی خطابه و بعضی وقتها حتی شعر، و جادل هم بعضی وقتها جدل کن، باید ساکت کنی، باید فعلا در این جمع اگر میخواهد اون اغوا کننده شبهه خودش رو بیفکند جوری جواب بدی که ساکت بشود و اثر شبهه او در نفوس رسوخ نکنه. بعضی جواب باید جدل کنی، ولی ادعا الی سبیل ربک بالحکمه. اولین از ابزاری که برای تبلیغ هست حکمته. بعضی جاها باید انسان برهان بچینه. البته روی منبر جای برهان چیدن نیست و منبرهای برهانی مخاطب رو خسته میکنه. خب اینا یه بحثای فرعی است، اما باید یک عالم در فضاهایی که ارتباط داره، از فضای مجازی، از فضای مناظره‌ای، از فضای تألیفات، مجهز به برهان باشد تا بتواند مثل مطهری ها در مقابل شبهه های اغواگران اصل خودش بیسته، بره شناسایی کنه، به صورت سیستم بروز بداند که الان در فضای مثلا فلسفه غرب چه میگذره و بیاد در فضای داخل به اینها پاسخ بده. خب اینها در واقع یک قدرتی میخواد. پس فایده اول این شد که پاسخگوی سوالات انسان است و به همین جهت در میان تمام مباحث منطق برهان یه جایگاه ویژه پیدا کرده. به عنوان نمونه به این سخن فارابی که به حق یکی از بزرگان به نام منطق اسلامی است در مورد جایگاه و اهمیت صناعت برهان توجه کنید. ایشون میفهمن جزء چهارم که همون برهان باشد از لحاظ شرف و برتری بر دیگر بخش های منطق مقدم است، یعنی اولین هدف و مقصود منطق همین جزء است. یعنی میگه صناعت خمس از بینش برهان، اصلا همه منطق برای همین رسیدن به برهان بود و باقی اجزا برای همین جزء ترتیب داده شده. خب این میشود توضیح شد. عامل دیگر اهمیت کیمیای یقین، پس این در واقع دومین وجه ارزش و اهمیت برهانه، میل فطری انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی است. انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی زمانی تمام سرمایه های مادی و معنوی خود را به کار می گیرد که در مورد تأمین سعادت خیش برای اقدام و انجام دادن عملی به یقین رسیده باشد. کی می تونه سعادتش رو مبدع کارش قرار بده و پتانسیل حرکتش رو بر اساس اون رسیدن به اون هدف و غرض تبیین کنه؟ که وقتی نسبت به اون سعادت حقیقی و اون هدف برهان در وجودش داشته باشه. پس این مورد دوم. و مورد سوم، افزون بر آنچه ذکر شد، سوم قیاس برهانی به دلیل وجود بدیهیات پاسخ یقینی به نیاز فطری انسان برای رسیدن به آرامش درونی است. و دنبال آرامش، این برهان این آرامش رو پدید میاره. خب یک نکته رو در پایان درس فرمودن و اون این که شما میگید اگر که مقدمات ما یقین به معنی الاخص باشد، طبیعتا نتیجه هم میشود یقین به معنی الاخص و انسان به آرامش میرسه. اون مقدماتی که میتونند ما رو به این حالت برسونن چه مقدماتی هستن؟ میگیم همون یقینیاتی که در درس قبل عرض کردیم، یعنی گفتیم از بین تمام قضایا منطقیون اومدن 8 مورد رو استقرا کردن، یه دستش یقینیاته، همون یقینیات میتونن بشن خوراک برای برهان. یقینیات چه از اصول یقینیات باشد که اولیات باشه و مشاهدات باشه و مجربات باشه، متواترات باشه، چه از موارد نظری یقینی، ولی باید منتهی به اصول بدیهیات بالاخره بشه. هر کدوم از اونها که باشن میشون ماده برای برهان. هر کدوم از اونها به وجود بیاد، نتیجه لاجرم یقین من الاخص خواهند شد. چنانچه سوال شود اگر برهان کارخانه است با مواد و مقدمات یقینی و محصول یقینی تولید میکند، این مواد از کجا و چگونه تأمین میشوند؟ پاسخ این است که ریشه تمام مقدمات یقینی قضایایی است که پایه و اساس این مقدمات می باشند و اصول یقینیات نامیده می شوند. البته اصول یقینیات لزوماً تو هر برهانی نباید باشه، ولی مقدمات یقینی باید منتهی به اصول یقینیات بشوند. از این رو اصول یقینیات در فرآیند رسیدن به مقدمات یقینی دیگر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. خب این مجموعاً درس 15 انشالله که جلسه بعد وارد درس 16 و اوایل درس 17 خواهیم شد. انشالله سوالات مربوط به این جلسه رو عرض می کنم. سوال اول، 3 مورد از ارزش و اهمیت برهان را در علم منطق بیان نمایید. سوال دوم، این که نتیجه برهان یقین به معنی الاخص است، یعنی مطابق واقع است، چه نکته ای دارد؟ و سوال سوم، رابطه یقین و جهل مرکب را بیان نمایید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.